دنباله بحث هم رو در باره بحث خودمون رو در باره زندگی و احوال در این حضرت مولانا بگیریم. همونطور که دوستان ارجمند به خاطر دارن در نوبت گذشته در باره دوران سوم زندگی مولانا که دوران آفرینشگری و دوران شکوفایی و آفرینشگری او و خلاقیت و آفرینش و اثر علیم در جهان هنر و معنا یعنی مثنوی شریف و دیوان کبیر. همطور که عرض کردم دوران مصاحبت مولانا با صلاح‌الدین زرتشت بخونوی دوران آفرینش و بدیات و فردوری با الهام بخش مولانا عبابی دوستی به رفتار مقدریات سودنی تقدیم کرد و در دوره بعدتر که روزگار معانست رضا حسام الدین بود، ضیاء الحق حسام الدین مراد به تعبیر خود مولانا دوره‌ای بود که مولانا او روان آرامش بیشتری پذیرفته بود و عشق سودایی در همه این احوال مولانا برای ما به روشنی توضیح می‌دهد. در واقع در تمام این آفرینش ها من به مقامی رسیدم که از خویشتن تویی شدم، به مثابه یک می بیگره شدم که بر لبان خداوند صدا صدایی که از من میتراود، نوای خوشی که از من میتراود، در واقع چیزی نیست جز نوای مرد نابی، اون نینوایی که در من میدمد و از من بیرون میتراود. لذا آنچه که شما از من میشنوید به یک معنا سخن من است، به یک معنا که خوب از وجود من میتراود، اما به حقیقت سخن من نیست، برای اینکه در واقع پیامی است، کلامی است که آن کشنده اون بر دهان من میاد. اثر در مولانا تمثیل میکنند او یار خداوند رو به یک نی که دو دهان دارد، دو لب دارد، یک لب او بر و وقتی که او در او میدمد این لب دیگر که مخاطبینش ما هستیم از آن سو این لبا رو باخود. بنابراین نکته اصلی این است که مولانا هم در مقام سرایش قذریات شمس و هم در مقام سرایش مصنوی خودش رو یک نگه در اون توهی شده می داره. به تعبیر خود او من فرعونی او در پای من منصوری او قربانی شده بود، از من او چیزی نمانده بود. همونطوری که در نوبت گذشتم عرض کردم این قاعده در میان عارفان جاری بود که وقتی تو وجود خود را از خودی میپیرایی خالی میکنی وجود تو خالی نمیماند، بلکه از خداوند انباشته و سرشار میشود. بنابراین وصف مولاناست در مقام آفرینشگری. عرض کردم این نکته که نزد دیگر عارفان ما هم سابقه دارد، کسی مثل ابن عربی شیخ اکبر برای ما گفته است در مقدمه کتاب عظیمش خصوص العزم که این کتاب رو وقتی پیامبر بزرگوار اسلام در خاک من هدیت کرد و آنچه که در این کتاب میخوانید در واقع من فقط یک راوی، یک ناقل بیش نیستم. بنابراین این که فرض خودش رو واسطه‌ای بداند، صرفا میانجی بداند میان عالم قدس و عالم خاص، البته سابقه دارد. از همینطور که عرض کردم در واقع این همین چیزی بوده است که عارفان از او به وحی دل تعبیر می‌کردند. مفهوم وحی دل البته از نظر کسی مثل مولانا حقیقتش همان حقیقت وحی است، اگر تفاوتی با وحی نبوی دارد در کیفیت نیست، در چندیت است، در درجه است. و پس توی روحو شعامه در بیان وحی دل گویند آن را صوفیان، ما برای اینکه عوام بر نیاسودن اسمش رو وحی دل گذاشتیم، ولی حقیقتش البته همون وحی نبوی است. بنابراین اگر مولانا برای خودش کنون شعر و وصفی قائل بود که بود در نتیجه کلام او از نظر مولانا چیزی از جنس کلام الهامی وحیانه بوده است و لذا این سر تکیین بود که خود مولانا نسبت به کلام خودش نسبت به مثنوی می‌ورزید. همونطوری که باز هم در نوبت گذشته عرض کردم به محض اینکه شما تلقی کن از کلام، از سخنی کلام مقدس می‌شود، نحوه تقربش وقتی ورود شما کوچکان علم است کاملا شکل و صفحه دیگری میپذیرند. شما وقتی که یک کتاب ریاضی میخوانید مهم نیست که چه حالی دارید، مهم نیست که باطن شما چه رنگ و صورتی دارد، همین که تمرکز فکر کافی داشته باشید کتاب رو باز کنید میخوانید و میفهمید و با متن کتاب با جهان این متن ارتباط برقرار میکنید. اما وقتی که شما با کلام مقدس سر و کار دارید در اینجا باید اون کلام با جان شما پیوند یابد، لذا جان باید پیراسته باشد، باطن باید دندان زدایی زد شده باشد. در واقع همه تعبیری که خود قرآن هم خداوند به ما می فرماید که پاکان در این عالم یکدیگر رو جذب می کنند و ناپاکان هم یکدیگر رو جذب می کنند. لذا اگر شما می خواهید به جهان مقدس وارد شدید، به جهانی که سرشار از پاکیزگی هاست، البته این پاکیزگی باید در درون شما هم حاصل شده باشد. این همون نکته است که مولانا به ما تعلیم می دهد. می گوید که اگر شما با جان کلام من که جان جهان است، که جان جانان است، می خواهید پیوند برقرار کنید، باید نخست آدابی رو در باطن خود، ادبی رو در باطن خود احراز کرده باشید. پیش اهل دل ادب بر ظاهر است، پیش اهل دل ادب بر باطن است. چرا؟ برای اینکه البته اهل ظاهر ظاهر رو میبینند، اما اهل باطن بر باطن در واقع باطن هستند و ناظر هستند. لذا مولانا به ما توصیه میکند اگر میخواهید که کلام من، جان کلام من رو دریابید، بدانید که باید گوش خر رو بپوشید و گوش دیگر بخرید، برای اینکه گوش خر از شنیدن حقایق کلام من ناتوان است. و البته ما رو به تقوا توصیه میکند برای فهم کلام رو. داستان سرایش مصنوی البته داستان بسیار درنگیزی است و بیش از حدود 14 سال به درازا میکشد. مولوی سرایش مصنوی رو در سال 658 در این وقتی که 54 ساله بود آغاز کرد و تقریبا بدون وقفه به استثنای 2 سال وقفه جریان دفتر اول و دوم استاد سرایش مصنوی رو ادامه داد تا پایان دفتر ششم، یعنی سال 672، وقتی که مولانا حدود 68 سال دارد. اندکی پیش از وفات مولانا به یک بار کار غریبی میکند. مولانا کاملا احوال خوشی دارد، سلامت هست، فراغت کافی هم دارد، ولی یک بار در میانه داستان شهزادگان، پادشاه و شهزادگان، یعنی داستان قلعه ذات الصور یا دژ هوشربا، یک بار در میانه داستان رو رها میکنند و هرگز به پایان نمیبرند. مثنوی به پایان نرسید به یک معنا، گرچه این مثنوی حقیقتش کمال لازم رو پذیرفته است، ولی حقیقتا نیمه تمام رها شد. این که مولانا یک باره در میانه داستان قلعه ذات الصور داستان رو رها میکند، البته برای اطرافیان مولانا بسیار شگفت‌انگیز و مایه حیرت و ناراحتی بود. پسر مولانا سلطان ولد مکرر به پدر خود اصرار میکنه که آقا شما که فرصت دادید، شما که احوالتون هم خوش است، چرا انتظار رو تمام نمیکنید؟ و مولانا به فرزند خود میگوید که از این پس قوه نسخه من به زبان و به کلام در نمیآید، داوی این داستان رو باید در ورای کلام و زبان به گوش جان شنید، اگر دل تو اهل جان است باقی این داستان رو هم جان تو در خواهد یافت. و از ادامه سرایش مصنوی استنکاف میکنه. این حدود 2 تا 1 ماه پیش از وفات مولانا. در میان اطرافیان مولانا البته این حسام الدین بود، محرم و محبوب مولانا، که احوال پیر خود رو دریافت و فهمید سکوتی که مولانا میورزد سکوتی است ناشی از غلبه حال بر قال، گویی حال مولانا به نحوی تبدل یافته است و در نتیجه این تبدل است که در واقع اقتضاء حال مولانا او رو به خموشی فرا می‌خواند. حقیقت این است که به گمان من اوج کمال زندگی مولانا در همون 2 ماه آخر است، یعنی این مرد که سلطان شگرف سخن است، جمع صورت و معنا می‌کند و در طول حدود بیش از 30 سال، یعنی از دیدار شمس تا وفات، این مرد دریای کلام درخشان از وجود او تراوی، نهایتاً بر شاخسار وجود او عالی‌ترین میوه‌ای که شکفت و بر شاخ نشست عبارت بود از میوه سکوت. یعنی نهایتاً این را توانست از واری کلام به اقلیم بی صورت خاموشی سیر کند و این عالی‌ترین مقامی است که یک روح بلند، یک عارف می‌تواند به او برسد. عالی‌ترین حکمت خود را در سکوت تجلی می‌کند و این نشان می‌دهد که سرانجام این عاشقی که بی‌تاب بود و درد فراق تمام عمر او را می‌آزرد، نهایتاً شیرینی وصال را در این سوی پرده چشید و نشانه این وصال البته سکوتی بود که نصیب او شد. به همین دلیل است که دوران چهارم زندگی مولانا را می‌باید دوران سکوت نامید، دوران وصال نامید. نکته اصلی که من مایلم در این نوبت دربارش گفتگو کنم و مطالبی را خدمت خانم آقایان ارجمند عرض کنم این است که حال مولانا در این دو ماه آخر چه بود؟ چگونه شد که این مرد سرانجام به وادی خاموشی رسید، به وادی سکوت رسید؟ شما ملاحظه کنید، البته یک واقعه مهم در افق زندگی مولانا بود که مولانا او رو میدید. تشییع از سالها پیش به سمت او میامد و این روز که این مرد بر ساحل نشسته بود، در خط افق بادبان کشتی رو دید. این کشتی مرگ بود که به سمت او می آمد. او می دید که خاموشی نهایی می رسد و تقلب مرگ به سمت او در واقع حال این مرگ رو دگرگون کرد. بوی وجود او پخته شده بود، فقط یک حرارت نهایی می طلبید تا این میوه کاملا شیرین و لبجذاب شود و از شاخسار بیفتد. این گرمای نهایی عبارت بود از حضور مرد، صدای گام مرد رو این مرد میشنید. ما قرائنی داریم که در اواخر دفتر ششم علارغم اینکه مولانا در نهایت سلامت بود، گویی صدای گام های مرد رو از دوردست شنیده بود و همین در واقع مهم منجر به این شد که این مرد آخرین تحولی رو که در حیات معنوی خود میبایست اون گام رو برمیداشت بردارد. شما ملاحظه کنید این نکته بسیار نکته مهم است. یکی از مهمترین ریشه های حکمت و پختگی در این عالم درک و تجربه عدم است. درک عدم ما رو در شناخت وجود یاری میکنه. اگر کسی عدم رو در این عالم نشناسد، وجود رو نشناخته است. در واقع حکیم کسی است که در میابد که هستی، تار هستی، در واقع هستی از تار وجود و پود عدم تنیده شده است و ساخته شده است. هر کسی که این نکته رو دریافت علمن و وجودن که ما در این عالم در واقع وجودمون در آمیخته با عدم است و این عدم رو بیازماید، چشم در چشمان عدم بدوزد، به مرتبه حکمت رسیده است. تابه حقایق مکنون و مکنون این عالم بر او آشکار خواهد شد. فرقی نمی کند که این فرد دیندار باشد یا غیر دیندار، مؤمن باشد یا ملحد، حکیم خواهد شد. هر کسی که تجربه عدم می کند در این عالم حکیم می شود. خواه دیندار باشد، خواه غیر دیندار، خواه مؤمن باشد، خواه ملحد، هیچ فرقی نمی کند. البته حکمتی که نصیب یک عارف می شود در تجربه عدم متفاوت است با حکمتی که نصیب یک حکیم ملحد می شود در تجربه عدم. ولی علی حال تجربه عدم ترجمان خارجیش در سکوت تجلی می شود. اون عالی ترین حکمتی که کسی در این عالم در می یابد ناشی از تجربه حکمت است، تجربه عدم است و زبان عدم در این عالم عبارت است از سکوت. من برای اینکه این معنا از حالت خیلی انتزاعی خارج بشود و به ذهن ما و به زندگی و متعارف ما هم پیوند خودش رو نشان بدهد، مایلم نکاتی درباره این تجربه عدم اینجا عرض کنم به اختصار. البته این بحث جنبه های فلسفی مهمی دارد. من تلاش میکنم که حتی مقبول ما به اون وادی ها وارد نشیم و در حدی که مطلوب عارفان ما و خصوصا شخص مولانا بوده است بحث بکنم. سوال این است، این تجربه عدم که موجود حکمت است و نهایت زبان خود رو در سکوت می‌یابد چگونه تجربه است؟ چگونه چیز است؟ تجربه عدم عمدتاً خودش رو در دو ساحت، در دو اقلیم، در دو قلمرو نشان می‌دهد. یا یکی تجربه عدم است در ساختار این عالم، در ساختار این جهانی که ما در روز ایست میکنیم و دیگری عبارت است از تجربه عدم در ساختار وجود آدمی، یکی در وجود خود ما به مساوی یک انسان و دیگری در وجود این جهان، در وجود این عالمی که ما در اون مستقریم و زیست میکنیم. بنابراین خوب است که ببینید تجربه عدم در ساختار این عالم به چه معناست، یک، و ثانیا ببینید تجربه عدم در وجود آدمی به چه معناست و چگونه است این تجربه در واقع شک میآفریند و سرانجام زبان خود رو در سکوت و خاموشی میآورد. در واقع عجبه این است، دوره آخر حیات مولانا دوره تجربی مستقیم و چشم بر چشم این مرد بود از عدم و حکمتی که وجود او رو کمال بخشید و سرانجام ترجمان خود رو در خاموشی و سکوت یافت. در واقع ناشی از این تجربه بود، تجربه عدم. تجربه عدم در ساختار این عالم خودش رو در درک سوزناک ما از سرشت ناپایدار و فناپذیر این عالم نشان میدهد. فرد حکیم کسی است که نظرن و وجودن در میابد که جهانی که ما در او زیست میکنیم بیبقاست، بیوفاست، ناپایدار است، نمیماند، رفتنی است. هر آنچه که در این عالم بدو دلمی سپاری میباید دیر یا زود از او دل برکنی. جهان ماندگار نیست، در پول این جهان تار عدم تنیده شده است. فرقی نمی کند هر حکیمی، هر کسی که این بی‌بقایی، این فناپذیری عالم رو به وجدان با تمام وجود درک کند حکیم است، خواه مؤمن باشد خواه مرده. از خاطر در فرقه ما ایرانیان احتمالا دلانگیزترین و عمیق‌ترین تعبیر بیان از درک سویه های سودمند هستی که ناشی از فناپذیری و بی‌بقای عالم است رو شما در ابیات خیام میابید، یا در اون اشعاری که به رباعیات خیامی معروف است و نهایت حکمت رو شما در این اشعار میبینید. خیام ما چه میگوید؟ میگوید که دنیا که در اون ثبات کم میبینم، در هر نفسش هزار غم میبینم، چون کهنه رباطی است که از هر طرفش راهی به بیابان عدم میبینم. جهان از نظر این حکیم یک کاروانسرای بوده است در هیچ بیابان، چه یک دروازه ورودیش عدم بوده است، دروازه خروجیش هم عدم. این درک بسیار حکیمانه است که کسی در میابد عدم وزنی در این عالم دارد. آن راست که بهرام در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که بود میگرفتی همه اون، دیری که چگونه بود بهرام گرفت. این خاصیت این جهان است. ساقی گل سبز بس طربناک شده است، دریاب که هفته دیگر خاک شده است. می نوش و گلی بچین که تا در نگری گل خاک شده است و سبزه خاشاک شده است. خب میبینید واقعا حکمتی در این اشعار است. آنها که کهن شدند و اینها که نوند، هرگز به مراد خویش لختی بدوند. این شغل جهان به کس نماند جاوی، رفتند و رویند و دیگر آوند و روند. این قاعده این جهان است، چیزی نمیماند، یک روز جاری است، لحظه به لحظه میرسد و نمیرد. شما در ابیات حافظ هم می‌بینید، حافظ هم به ما همین نکته حکیمانه رو می‌گوید. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، این اشارت به جهان گذران ما را بس. اینطور که می‌بینید چگونه جوی می‌گذرد و سپری می‌شود، این نسل آدم است. جهان پیر است و بی بنیاد، از این فرهاد کش فریاد، که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم. این بسته جهان است. مجون درستی عهد از جهان سوست نهاد، که این عجوز عروس هزار داماد است. نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل، بناد بلبل بیدل که جای فریاد است. این در واقع درک حکیمانه است از این عالم. همین که کسی در میابد این جهان رفتنی سپری شرنده است، کسی که این نکته را با تمام وجود نمیذارند که عملا با جان خود در میآمیزد و میآموزد، البته به مقام حکمت رسیده است. البته شما نظیر این حکمت رو کاملا در ادبیات دینی همین بینید. این منحصر به حکیمان غیب دینی همینست. برای مثال شما ببینید این آیه بسیار تأمل انگیز رو در قرآن ببینید. خداوند به ما میفرماید که وضرب لهم مثلا الحیات الدنیا، قیامت، برای این مردم بگو که زندگی این جهان چگونه است. این مثالی، این مثالی براشون بزن که دریابند که حقیقت حیات در این دنیا چگونه است. چگونه است؟ میگوید که لما این انزلناه من السماعه، مثل بارانی است که از آسمان میبارد. فختلف بهی نبات الارض، بعد انواع گیاهان بر روی زمین میگویند. فاصبح هشیما تذروه الریاح، اما یک باره صبح که میشود تمام این گیاهان خشک میشوند و بار میوزد و همه را پراکنده میکند. وصف دنیایی که ما در او زیست میکنیم چنین است. یک شب باران میبارد و گلی میروید، سحرگاه این گل پژمرده میشود و بار پراکنده میکند. شما ببینید این تصویری است که خداوند به ما داده است. خداوند خودش به ما میگوید که حیات این دنیا چی است. لحوم و لعبون، لحوم و لعبون، این الحیات دنیا لحوم و لعبون، زندگی این دنیا بازیچه است، میان توهیست، نمیمارد. یا شما ببینید در کلمات امیرالمومنین علیه السلام است که ایشان فرمودند، ایشان که از این جهت واقعا استثناء است، شگفت‌انگیز است در تاریخ حکمت بشری، می‌فرماید ایشان که این دنیا باغ فناء و عنا. میگه این دنیایی که ما در زیست میکنیم خانه فنا است، خانه رنج است. فانها باغ شتوس، خانه رفت بربستن است، جای ماندن نیست. دیر لازم بانگ جرس رو میزنند که باید بربندیم محملها. و محلت و تنقیز خونیست، محلیست که زندگی در او تلخ است، در آمیخته با نامرادی ها، ساکنه ها زائم و قاتنه ها بائم. باشنده او پا در رکاب است، آماده رفتن است. کسی که در این جاز گرفته است باید محیای این باشد که جدا شود، باید جا بدهد و برهد. حیه ها به عرض موت و صحیح ها به عرض صور. زندگی او، حیات او در معرض مرگ است و سلامت او در معرض بیماری است. خیبه ها به شر ها و حیات ها به موت ها و حلوه ها به مر ها. خوبی های او در آمیخته با بدی هاست. زندگی او در آمیخته با مرگ است. شیرینی های او در آمیخته با تلخی است. شما میبینید این تصویری است که یک حکیم دینی از ساختار این جهان به دست میدهد. خب بنابراین تجربه عدم در ساختار جهان یعنی همین، یعنی درک این سویه سوگناک، درک این سویه تراژیک در ساختار این عالم که جهان فانی شوند است، بر ما نمیماند. اما وجه دوم تجربه عدم اونچنان که از کردم عبارت است از تجربه عدم در ساختار وجود آدمی. نه فقط جهانی که ما در او زیست میکنیم، بلکه وجود ما هم ناپایدار است و میرنده است. مرگ و مرگ آگاهی در واقع عبارت است از تجربه عدم در وجود خود آدمی. در واقع این حقیقت بسیار ساده است که همه می‌میریم و همه این رو مسلم می‌دانیم، ولی از قضا این از جمله حقایقی است که ما به سرعت فراموش می‌کنیم، به سرعت فراموش می‌کنیم. از امام علی نفس و دستی بود من تعجب می‌کنم، در این عالم هیچ چیز یقینی‌تر از مرگ نیست و این تنها چیزی است که مردم با او گویی یه جوری رفتار می‌کنند که گویی هیچ چیزی از او مشکوک‌تر نیست. ولی واقعا این حقیقت ساده است، ما همه می‌میریم. یک جایی میرسد، یک آستانی وجود دارد که در اون آستان باید سر فرود آورد و اون مرگ است. مولانا همین نقطه بسیار ساده رو که ما فراموش میکنیم به ما گوشزد میکنم. میگوید که اگر جامان و لبنان، اگر خماه کنعان و اگر زشتی و زیبایی به وقت مرگ برمان، اگر سلطان و دربان و یا داداد و احسان وگر با جان و بی جانی به وقت من در نام، اگر تو آسیابان وگر با باغ و بستان به دانایی چو لقمانی به وقت مرد در نام، هیچ گریزی نیست. اگر تو شاه کرمان وگر میر خراسان وگر خان بدخشانی به وقت مرد در نام، اگر رند خراباتی وگر پیر مناجاتی وگر صاحب کراماتی به وقت من در مانی، هیچ فرق نمی کنه، شاه باشی ولی باشی، اگر شاهی و گر میری یقین دانم که می میری، هیچ تردیدی در این نیست، اگر برنا و گر پیری به وقت من در مانی، اگر مستی و محمودی وگر از معصیت دوری وگر شبلی و منصوری به وقت من در مانی، قبای نخ همی پوشی شراب سرخ همی نوشی اجل کرده فراموشی به وقت من در من، هر جای میخوای بری برو، بالا برو پایین، جا پیر باشی جوان باشی امیر باشی اسیر باشی، یک آستان بگو دارد که همین باید در اون آستان سرخم کنی. خب این در واقع یک حقیقتیست در این عالم که انسان موجود میرنده است، ما میرای، ما فانی شونده ایم. البته بر بحث برداری مرد میان سه مقوله باید تاکید قائل شد. شما ببینید یه ما چیزی پدیده داریم به اسم مردن یعنی دایی، یه پدیده داریم به اسم مرد یعنی دهی، یه پدیده هم داریم که عبارت هست از مرده میده. اینا اگرچه با هم خیلی مرتبطن ولی سه مفهوم متفاوتن. مردن در واقع فرایند است، یک پروسس است که نهایتاً به مرگ ختم میشه. اون چه که ما مرگ مینامیم یک ایونت است، یک واقعه است که در هیچ نقطه خاص در وجود آدمی دست میدهد. و اونی هم که ما میگوییم مرده یک وضعیت است، یک استیت است که پس از مرگ آدمی در او واقع میشود. در این ادبیات وقتی که سخن از مرد آگهی می رود، مرد آگاهی برای حکیم دینی و غیر دینی یعنی آگاهی از واقعه مرد، مرد از این ایونت، مرد به مسابقه یک واقعه که در کمین آدمی است و به سوی آدمی در می رسد. البته این درست است که تصویری که ما از وضعیت پس از مرد داریم در که ما را از مرد تصحیح می کند. تفاوت میان حکیم دینی و غیر دینی در این است که تصویر متفاوتی دارند از آن چه که پس از مرگ بر وجود آدمی رخ می دهد، و البته به محض اینکه اون تصویر تغییر کند تلقی ما از پدیده مرگ هم متفاوت خواهد شد. اما البته حکیم دینی و غیر دینی، مؤمن و ملحد در چند نکته در باب مرگ مشترکند، همرأیند. یکی این که انسان به یک معنا تنها موجودی است که می‌میرد، بقیه موجودات در این عالم سقط می‌شوند. انسان تنها موجودی است که می‌میرد. چرا؟ برای اینکه انسان تنها موجودی است که می‌داند که می‌میرد. به نفس اینکه ما واجد صفت مرگ آگاهی می‌شویم چه اتفاقی می‌افته؟ مرگ بیمارستانی، این مرگ که ظاهراً یک نقطه‌ای در پایان زندگی است، به محض اینکه ما وقوف به مرگ پیدا میکنیم از یک عنصر خارجی در نهایت خط زمان زندگی ما تبدیل میشود به یک درک وجودی شهودی، یک پدیده درونی در لحظه حال. کسی که میفهمد با تمام وجود درک میکند که ما هستی رو به مرگیم، اینجوری نیست که دیگه مرگ یک نقطه در پایان باشه، بلکه این آگاهی تمام هستی رو در لحظه حال شکل می بخشن. و این وجه تمایز میان انسان و حیوانات است. حیوان غافل است از مرگ تا مرگ او در برسد. ما پیش از آن که مرگمون در برسد می دانیم که خواهیم مرد، و این آگاهی یکی از عمیق ترین و تکان دهنده ترین و استحاله بخش ترین آگاهی هاییست که یک انسان هوشمند و حکیم می تواند در هستی خود احراز کند. خب شما ببینید توجه به پدیده مرگ میان حکیم دینی و غیر دینی یکسان است. عرض میکنم مرگ آگاهی در اینجا به معنی واقعی مرگ است. حافظ به ما چه میگوید؟ میگوید که بنده به بحر فنا منتظریم ای ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. یک بحث است، مرگ در کمین است و دلکشتر از همه باز به حکیم خیام میرسیم، روایات خیامی که یکی از عمیق‌ترین مرگ‌آگاهی‌ها در ادبیات و فرهنگ ما ایرانیان رو شما در روایات دلکش خیام میبینید. چون ابر به نوروز رخ لاله بشست، برخیز و به جام باده کن عزم درست. این سبزه که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد رست. افسوس که نامه جوانی طی شد، وان تازه بهار زندگانی دی شد. وان مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد کی شد. مثل برق چشم در این زمان سپری شد است و جوانی به پیری بدل شده است. در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. ناگاه یکی کوزه برآورد فروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. همه رفتن کسی نموند. ابر آمد و باز بر سر سبزه گریست، بیواقعه گلرنگ نمی باید زیست. این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. امروز شما این سبزه رو نگاه میکنید، فردای کسان دیگری سبزه ما را نگاه میکنید. خب ببینید، این در واقع درک حکیمانه است که کسی میکند از وجود آدمی، تشخیص این آگاهی است. ببینید، این هم که فرض کردن در حکمت دینی هم است. قرآن ببینید به ما چه میگوید. خداوند به ما میفرماید کل شیء هالک، همه چیز هلاک میشود. و درباره انسان خداوند میفرماید چه کل من علیها فان. بدونید این خبر ساده ترین خبر است ولی عمیق ترین خبر. همه شما رفتنی هستید، کسی نمیماند. و در نهج البلاغه هم امام علی در مواضع مکرر ما رو به آگاهی نسبت به مرگ هشدار میدهد. انما خلقت للفناء لا للبقاء، تا آفریده شدی برای رفتن نه برای ماندن. ولی الموت لا للحیات، برای مرگ نه برای زندگی. و انک فی منزل قل اه، تو در واقع در منزلی هستی که از او رفت خواهی رفت. اصلا این صفت این عالم است که تو میرنده خواهی بود. مولوی هم البته در جایی در یکی از غزلیات زیباش با اندکی طنز و تعلیق، کسانی که یاد مرگ رو فراموش میکنند با اندکی طعنه از اونها یاد میکنند. این قدر شوخ و شنگی دارد مولانا در باره کسانی که در این عالم زندگی میکنند خوشم و از یاد مرگ غافلند. گفت آن میر دروغین بین با استک و بازینک، شنگینک و منگینک سربسته به درینک. چون منکر مرگ است و گوید که اگر کو کو، مرگ آیدش از شش سو، گوید که منم اینک. سراغ منو گرفتی اومدم فرمیدم. گوید اجلش کی خر، کو آن همه سر رو فر، وان سبلت و آن بینی، وان کبرک و آن کینه. کجا رو کو شاهد و کو شاهی، مفرش به کیان دادی، خشت است تو را باری، خاک است نهادینک. گرفت منی گفتی کو، آمدم سراغی. خب این هم وقتی کسانیست که از من قابلن. اما شما ملاحظه کنید این آگاهی نسبت به ساختار این عالم که جهان فناپذیر است و این آگاهی نسبت به وجود خود ما که ما موجودات مرگپذیریم، هستی ما رو به مرگ است، بسیار درک گرامی است. یعنی به محض اینکه کسی به این آگاهی میرسد، در واقع پرده های ستبری از غفلت رو دریده است و حقایقی ساحتی از این عالم بر او کشف شده است که کشیدن بارش البته دشوار است. یکی از مهمترین احوالی که بر حکیم رخ میدهد نوعی اضطراب است، نوعی تشویش است، قلق است، ناشی از این هوشیاری است، ناشی از دریده شدن پرده های این غفلت است. خب تحمل این بار برای انسان دشوار خواهد بود. مولانا به ما همین رو میگوید، میگوید که گر بر آن آتش، یعنی اون آتش هوشیاری، این آگاهی که فرد نسبت تو این سویه های سوگناک هستی میابد، اگر این آگاهی در تداوم پیدا کند، هستی زندگی تاب آوردن زندگی برای آدمی به بار دشوار خواهد بود. گر بر آن آتش بماندی آدمی، بس خرا خرابی در کتابی و کمی، این جهان ویران شدی اندر زمان، هرس ها ویرون شدی از مردمان. دیگه مردم دستاتیلشون به کار زندگی نمیده، این آگاهی تمام وجود اونها رو در قبضه تسخیر خودش در می آورن. استون این عالم ایجان قفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است، این جهان بر قدرت بنا شده است. اگر این هوشیاری خیلی زیاد بپاید، نظم این جهان و عیشت این جهان مختلف خواهد شد. هوشیاری زان جهان است و چون غالب آید هست کرد در این جهان. کسی که چنان هوشیاری حاصل می کند، این جهان در چشم او خار می شود، دست و دلش نمی رود به زندگی این جهان. گر ترشح بیشتر گردد ز قید، نه هنر ماند در این عالم نه قید، جهان تحکیم می شود. لذا خوب است که در این عالم همه عارف نیستند، خدا به شد برای اینکه جهان زیبانه می شود و البته نمی توان هم بود، برای اینکه عموم آدمیان تا به این بار رو ندارند. خب شما ببینید، بنابراین همه حکیمان، خواه حکیم دینی و خواه حکیم غیر دینی، معتقد است که درک این سویه سوگناک هستی بسیار درک جانکاریست. البته آتشیست که پختگی می آورد، به شرط اینکه تو او رو تاب بیاوری. برای کسانی که تاب ندارد، این آتش سوزاننده است، می سوزاند شد. خب در اینجا چه باید کرد؟ در برابر این استراب، در برابر این درد جانکاه چه باید کرد؟ در اینجاست که میان حکیم دینی و غیر دینی تفاوت می افتد. شما توجه کنید، این نکته که عرض می کنم بسیار مهم است. از منظر یک حکیم دینی، عدم عبارت است از تاریکی محض، محض نیستی. لذا عدم عبارت است از تهدید هستی، عدم تهدید است. و این بیماری است که درمان نداره، دردی است که درمان نداره. حتی اکثر کاری که ما میتوانیم بکنیم این است که این درد رو کمیابیش تسکین بدیم، یه مسکنی چیزی برای خودمون تجویز کنیم، این درد رو بکاهیم، برای اینکه از لحظه لحظه حیاتی که در اختیار ماست پیش از شبیخون مرد بهره بجوییم. شما ببینید، در واقع فلسفه خوشباشی کسی مثل خیام در واقع بر این آگاهی و بر این تجربه جانکاه ناشی از هوشیاری و حکمت استوار شده است. این خوشباشی در واقع نوعی پاسخ است به وضعیت دردناک و سوگناک هستی آدمی در این عالم. و خیام، اگر ز باده مستی خوش باش، گر با صنمی دمی نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، پندار که نیستی چو هستی خوش باش. این خوش باشی البته از سر لاابالیگری و قفلت و سطحی‌نگری نیست، برعکس کاملا از نهایت حکمت و هوشمندی این مرد برمی آید. و لذا برای تسکین این درد بیتاب کننده است که به ما توصیه می کند به این خوش باشی رو بیاوریم. من بیمه ناب زیستن نتوانم. ببینید چه تعبیری به کار برد، اینقدر بار حیات بر من گران شده است که من نمیتونم این بار رو تحمل کنم. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بیباوه کشید بار تن نتوانم، من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دیگر بگیر و من نتوانم. خب ببینید، زان پیش که بر سرت شبیخون آرن، فرمای که تا باده گلگون آرن، تو زنی غافل مادان که تو را در خواب نهند و باز بیرون آرن. ببینید، عدم برای او محض نیستی است، به همین دلیل است که تهدید است، درمان ناپذیر است. و این آگاهی، این هوشمندی است که این مرد مضطرب می کند و رضا به خوشباشی رو می آورد برای اینکه این درد را آرامش ببخشد. شما ردپای همین اندیشه خیامی رو در حافظ هم میبینید، پرخیز و در کاسه لب آب طربناک انداز، پیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز، عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، همه میمیریم، حالیا قلقل در گنبد افلاک انداز، غم زمانه که هیچش کران نمیبینم، دواش جزمه همچو ارغوان نمی بینن. یه غمیست که هیچ احترام ندارم و رضا تنها کاری که من میتوانم بکنم این است که طبیعه قبلت رو ستر بکنم. مولوی در دفتر ششم مثنوی به این طایفه اشاره میکنه و جالب است که با همدلی تا یه محمدلی در بیان مولانا وجود دارد. میگوید که ببینید این درست است، کسانی در این عالم به مقام هوشیاری میرسند و حقیقت این عالم رو به درستی درک میکنند، به همین دلیل است که به چیزهایی مثل خوشباشی و غیره رو میآورند. گفت این افراد تازمی از هوشیاری وارهند، ننگ هم رو زنم و بر خود مینهند، برای که لحظه هوشیار بشن شروع میکنند می مینوشند یا از مواد افیونی و غیره استفاده میکنند. چرا؟ مولانا اینو با تصدیق میگوید، برای اینکه جمله دانسته که این هستی فخ هست، فخ یعنی یا توهی باد، جمله دانسته که این هستی فخ هست، فکر و ذکر اختیاری دوزخ هست، میگریزند از خودی در بی خودی یا به مستی یا به شوق ای محتری. چون نمیتوانند این بار رو تحمل کنند، حالا یا میرن خودشون رو مست میکنن و از اون طریق غافل میشوند، یا میرن خودشون رو بیزی میکنن در غیر شغل و زندگی و غیره میشن، اونم به هر حال یه مکانیزم تولید قفلت است. مولانا میگه البته برای من قابل درک است اما قابل تصدیق نیست، یعنی خطایی در این دیدگاه وجود دارد. از منظر یک حکیم دینی اگرچه این رویکرد ناشی از حکمت است، ناشی از هوشیاری است، اما متضمن پاره خطا است. اولا مولانا به ما میگوید که ببینید این فلسفه خوشباشی به معنای ستر کردن پرده قفلت است، برای اینکه اون آگاهی دردانگیز در واقع به فراموشی سپرده شود. اما مولانا میگه این کار اصلا ممکن نیست، این کار ممکن نیست. چرا؟ ببینید شما ممکنه که از یک موجود بیرونی بگریزید، فرمون فرمه یک کسی دنبال شما کرده میخواد به شما آسیب بزنه، خب شما فرار میکنید در کوچه پس کوچه پیدا گم میکنید، اما اگر کسی که میخواد به شما آسیب بزنه خود شمایید، پاره از خود شماست که فرار نمیشه کرد. گفتش که مولانا اینا میگن که میگریزم تا رگم جنبان بود، انقدر فرار میکنم تا جان در بدن کنم، اما مولانا میگه که گریز از خویشتن آسان بود، نگاه آدم از خودش میتوانه فرار کنه، آنی که از خیلی بود او را فرار، چون از او ببرید گیرد او قرار. بله تو اگر یک کسی دیگه فرار میکنی خب میتونی فرار کنی، اما من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من آمد خیز خیز، اما من که میخوام از خودم فرار کنم با هر جو بودان خودم با خودم میرم، این که به نتیجه نمیرسن، نه به هند است آمن و نه در خودم، آنی که خصم او سایه خیشتن. اگه یکی سایش دشمنش بشه هند بره، خوتنگ بره، چین بره، ماچین بره، سایش هم خود دنبالش میاد، سایش به جا نمیمونه. برابر این مولانا میگوید که درک من میفهمم که اینا چرا این حرف رو میزنن، اما آخه ممکن نیست، برای اینکه این آگاهی در واقع بخشی از وجود ماست، آگاهی نسبت به خیشتن است، تو خودت که نمیتونی رها کنی و بری، معنا نداره. یک نقطه، اما بالاتر از این مهمترین تفاوت یک عارف و یک حکیم نیهیلیست، یعنی حکیمی که درک نیهیلیستی دارد از تجربه عدم، در اینجا بارز می شود. در واقع از منظر یک حکیم دینی عدم نیستی مطلق یا محض نیستی نیست، از نظر یک حکیم عارف وقتی که او تجربه عدم می کند، عدم از نظر او عبارت است از وجود مطلق، تراکم نور. بذارید من یه مثال بزنم این نقطه برای شما روشن میشود. شما ببینید ما دو جور تاریکی داریم، دو جور ندیدن داریم. یه وقت شما وارد یه اتاق میشید اصلا نور نیست، تاریکی محض است، خب شما یه چی رو نخواهیدید توجه میکنید، اما این وقت شما وارد یه اتاق میشید اینقدر نور در این اتاق شدید است که از فرد و شدت نور شما چیزی نمیبینید، این هم یه جور تاریکی دیگر است. منتها این تاریکی از فرط نور است، از شدت و غلظت نور است. این همون است که عارفان از او تعبیر میکنه به نور سیاه، نور سیاه، خداوند نور سیاه است، خداوند نور سماوات و الارض است، منتها نور متراکم است. لذا وقتی تو به ساحت قدس نزدیک میشدی تجربه تاریکی داری، اما نه تجربه عدم به معنای نیستی، به معنای که نوری نیست، تجربه تراکم وجود است. اونجا تو با سرچشمه بود، با نور در نهایت شدتش سر و کار داره، لذا چیزی نمیبینی و تجربه عدم میکنی. این نکته بسیار مهم است. به تعبیر مولانا عدم وادی است که گرچه نیست مینماید، اما هست واقعی اونجاست. و برعکس این وجودی که در چشم من و شما هست مینماید، این در واقع نیست. مولانا برای ما مثال میزنه، میگه که اولا نیست را بنمود هست و محتشم، هست را بنمود در شکل عدم. میگه این خداوند اینجوری معماری کرده در این عالم. بحر را پوشید و کف کرده آشکار، باد را پوشید و بنمود از خدا. میگه وقتی که دریا موج میزنه تو کف میبینه، فکر میکنه که کفه، اما در واقع این کف وجودش متکی به اون دریایی است که در زیر اوست. شما گرداب میبینید، گرد و غبار رو میبینید، اما در واقع این گرد و غبار در پنجه طبیعی به اون باد ناپیداست که داره این رو میچرخانه و میتابانه. بنابراین از نظریه عارف بله تجربه عدم میکنیم، اما خطا نکنیم، این عدم گرچه نیست مینماید سرچشمه هستیست، وجود مطلق است و تمام اون چه که ما وجود میپنداریم در واقع اینا هست نیستهای هست نما هستند، برخلاف اون چه که عدم میپنداریم، یعنی عدم واقعی در واقع هست نیست نماست، ناظرش نیستیست اما باطنش هستیست. نظام از نظر کسی مثل مولانا عدم جای مبارکیست، عدم خیلی جای خوبیست. گفت این عدم خود چه مبارک جاییست، که مددهای وجود از عدم است، همه دلها نگران سوی عدم، این عدم نیست که باب ارم است، این همه لشکر اندیشه دل ز سپاهان عدم، یک عدم است ز فتاقه هزاران سال است، چون داری از ره دل یک قدم است. خب بنابراین از نظر مولانا در واقع عدم عبارت است از سرچشمه هستی. خب از عدم ها سوی هستی هر زمان، هست یارب کاروان در کاروان، مرتب از اون عالم عدم در واقع وجود می‌تراود به